أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مواردی بود که تعارض بین بیش از دو دلیل باشه، بین چند دلیل باشه. در ارتباط با مواردی که تعارض بین چند دلیل باشه، ادله متعدده باشه، گفتن انواعی داره، هر کدوم از این انواع هم اقسامی داره. نوع اولش این بود که یه دونه عام باشه و دو تا مخصص به صورت منفصل وارد شده باشه، که سه قسم داشت، سه قسمشو مطرح کردیم. اما نوع دوم از تعارض ادله متعدده عبارت است از اینکه ما دو تا دلیلی داشته باشیم که این دو دلیل عامین من وجه باشه و مخصصی هم وارد شده باشه. پس نوع دوم در حقیقت دو دلیل است که این دو دلیل نسبتشون عامین من وجهه و یه مخصصی هم وارد شده. خود این نوع دوم باز سه صورت براش قابل تصویره. صورت اول اینه که تعارض بین عامین من وجه باشه و مخصص بر مورد اجتماع وارد شده باشه. پس ما دو تا دلیلی داریم که اینها عامین من وجهن، فیما بینشون تعارضه. خب در اون مورد اجتماعی که اینها با هم دیگه تنافی و تعارض دارن، یه مخصصی وارد شده. نتیجهش اینه که این مخصص حل تعارض میکنه. مثال، در یه دلیل گفتن اکرام علما واجبه، در یه دلیل گفتن اکرام فساق حرامه. بین عالم و فاسق نسبت چیه؟ نسبت اون خصوص من وجهه. جاهل فاسق مورد افتراق، عالم عادل هم مورد افتراق، عالم فاسق مورد اجتماع. پس وجوب اکرام علما، حرمت اکرام فساق. بعد یه دلیلی بیاد بگه عالم فاسق اکرامش مکروهه، کراهت اکرام عالم فاسق. خب وجوب اکرام علما و حرمت اکرام فساق در عالم فاسق با هم تعارض داشتن. وجوب اکرام علما میگفت باید اکرامش کنی، حرمت اکرام فساق میگفت نباید اکرامش کنی. خب اون دلیلی که اومد گفت اکرام عالم فاسق مکروه است، این دلیل نسبتش به وجوب اکرام علما چیه؟ این دلیل نسبتش به وجوب اکرام علما اخص مطلقه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که دلیل وجوب اکرام علما میگه واجبه، دلیل کراهت اکرام عالم فاسق میگه که نه، واجب نیست، مکروهه. و چون نسبتش اخص و مطلقه، تخصیص میزنه وجوب اکرام علما رو. پس اکرام علما واجب است الا عالم فاسق که اکرامش میشه مکروه. خب کراهت اکرام فاسق نسبتش با حرمت اکرام فساق چیه؟ کراهت اکرام عالم فاسق. نسبتش با حرمت اکرام فساق چیه؟ نسبتش نسبت به اونم اون خصوص مطلقه. اون همه فساق رو میگه، این خصوص عالم فاسق رو میگه. اون میگه همه فساق حرامه، این میگه خصوص عالم فاسق مکروهه. خب نتیجه اینه که حرمت اکرام فساق رو هم تخصیص میزنه. حالا که تخصیص صد، تعارض بین وجوب اکرام علما و حرمت اکرام فساق به وسیله این حل میشه. پس این دو دلیل که رابطه شون عامین من وجه بود، تخصیص خورد به یک دلیل خاص. دلیلش هم اینه که این دلیل خاص چون در مورد اجتماع بود، اخص مطلق از هر دو عام بود. حالا که اخص مطلق از هر دو عام بود، تعارض از بین رفت. پس وجوب اکرام عالم عادل میشه، حرمت اکرام فاسق جاهل میشه و کراهت اکرام عالم فاسق میشه. این صورت اول از نوع دوم. اما صورت دوم از نوع دوم، باز نوع دوم فراموش نکنیم، آمین من وجهی داریم و یه مخصصی رسیده است. صورت دوم چیه؟ صورت دوم تعارض بین آمین من وجهه و مخصص ناظر به تخصیص مورد افتراق احد آمین من وجهه. صورت قبل مورد اجتماع بود، این صورت چیه؟ صورت مورد افتراقه، مورد افتراق احد آمین من وجهه. پس دو تا آمین من وجه داریم و یه مخصص، که این مخصص چی رو داره تخصیص میزنه؟ مورد افتراق یکی از این دوتا رو داره تخصیص میزنه. من مثال این رو مطرح کنم، این خودش دو تا صورت داره، به دو صورتش اشاره خواهم کرد. یه دلیل اومده گفته اکرام علما مستحبه، استحباب اکرام علما. یه دلیلی هم اومده گفته حرمت اکرام فساق. بین حرمت اکرام فساق و استحباب اکرام علما در عالم فاسق تعارضه، نسبت دو دلیل آمین من وجهه، تعارض فی ما بین اینها وجود داره نسبت به عالم فاسق. نسبت به عالم فاسق دلیل استحباب میگه مستحبه، دلیل حرمت میگه حرامه، یکی میگه مستحب یکی میگه حرام، درسته؟ خب یه دلیل ثالثی میاد که مخصصه، میگه وجوب اکرام عالم عادل. این وجوب اکرام عالم عادل این مخصص استحباب اکرام علماه. ما گفتیم اکرام علما مستحبه، ولی یه دلیلی گفت عالم عادل اکرامش واجبه. خب عالم عادل که اخص مطلق از علما، او گفت مستحبه، این گفت واجبه، پس تنافی دارن، توافق ندارن. اخص مطلق مقدمه بر اعم مطلق میشه. پس مستحب است اکرام علما الا عالم عادل که واجب است. نتیجه اینه که عالم فاسق استحبابش میشه، اکرامش میشه چی؟ اکرامش میشه مستحب، درسته؟ پس این مخصص به مورد افتراق خورد. چرا میگیم مورد افتراق؟ چون اون دلیل بعدی میگه حرمت اکرام فساق، اصلا نسبت به عالم عادل حرف نمیزنه. این فقط وجوب اکرام عالم عادل رو گفت، یه همون مورد افتراق رو گفت. بسیار خوب. خب حالا نسبت به تعارض دارم، من فعلا صورت رو توضیح دادم، حکمشو که نگفتم. خب در این صورت، یعنی در همین موردی که گفتیم، باز دو تا فرض وجود داره. یک، اون مخصصی که ناظر به مورد افتراق بود تمام مورد افتراق رو بگه یا بعض مورد افتراق رو بگه. در مثال ما اینجا الان تمام مورد افتراق رو گفت. تمام مورد افتراق یعنی افتراق اکرم العلماء با حرمت اکرام فاسق چی بود؟ عالم عادل بود. این تمام مورد افتراق رو گفت، درسته؟ خب اینجا ما گفتیم، اینجا که تمام مورد افتراق رو گفت، دلیل استحباب اکرام علماء تخصیص خورد، نتیجهش این شد که مستحب است اکرام عالم فاسق و واجب است اکرام عالم عادل. پس این دلیل چی داره میگه؟ میگه اکرام عالم فاسق مستحبه. خب حالا دلیلی که میگه اکرام عالم فاسق مستحبه نسبتش به اون دلیلی که میگه اکرام فاسق حرامه نسبتش چیه؟ میشه خاص مطلق. این میشه انقلاب نسبت. حالا که شد خاص مطلق، باز دلیل استحباب اکرام عالم فاسق مقدم میشه بر حرمت اکرام فساق. پس تخصیص میزنه اون رو، نتیجه این میشه که اکرام فاسق جاهل حرام است، اکرام عالم فاسق مستحب است، اکرام عالم عادل واجب است. پس تعارض هم اینطوری حل شد، ولی تقریبا نسبت منقلب شد. پس دو دلیلی که عامین من وجه بودن و معارض بودن، اگر یک مخصصی اومد تمام ماده افتراق احد و دلیلین رو گرفت، اون مخصص اول اون عامی که نسبت به او وارد شده تخصیص میزنه، بعد عام مخصص باز عام دیگه رو تخصیص میزنه، به وسیله این دیگه تعارض هم میشه چی؟ حل میشه دیگه. من دیروز عرض کردم آیه صد بعضی از نتایج انقلاب نسبت رو پذیرفتن و گفتن این لازمه نظری انقلاب نسبت نیست. حالا اونو تو کلام آیه صد توضیح میدم. یعنی آیه صد میخوان بفهمن بعضی از چیزهایی که مدرسه محقق ناینی اینو از آثار نظری انقلاب نسبت گرفتن، نه از آثار نظری انقلاب نسبت نیست، ولی این اثر رو من قبول دارم. حالا اونو در کلام آیه صد توضیح میدم. پس نگاه کنید، در حقیقت ما اومدیم با خاصمون یا عام رو تخصیص دادیم، وقتی عام رو تخصیص دادیم نسبت اون عام نسبت به معارضش از عام من منوج تبدیل شد به عموم خصوص مطلق. حالا که تبدیل شد به عموم خصوص مطلق، باز اون اونو تخصیص داد، هم تعارض حل شد، هم این شد انقلاب نسبت دیگه. یعنی تقریبا نسبت رو ما منقلب کردیم با این تخصیص. خب حالا اگر فرض کنیم که اون خاصی که اومده ناظر به تمام موارد افتراق نباشه، همین مثال رو در نظر بگیرید، ما گفتیم استحباب اکرام علما، از اون ور گفتیم حرمت اکرام فساد، حالا یه دلیلی بیاد بگه وجوب اکرام عالم عادل هاشمی، وجوب اکرام عالم عادل هاشمی. خب این وجوب اکرام عالم عادل هاشمی مورد افتراقه، چون حرمت اکرام فساق نسبت به عادل اصلا حرفی نمیزنه، اون فقط برای فاسق حرف میزنه و شما هم گفتید عالم عادل، پس این مورد افتراقه. ولی گفته عالم عادل هاشمی، ما یه عالم عادلی هم داریم که غیر هاشمیه. خب عالم عادل غیر هاشمی رو چه کار کنیم؟ این کماکان در مورد افتراق میمونه، چون کماکان در مورد افتراق میمونه دیگه نسبت اونها منقلب به عموم خصوص مطلق نمیشه، نسبت به کدوما؟ همون عامین منوجی که با هم تعارض داشتن، یعنی استحباب اکرام علما و حرمت اکرام فساق، اینا دیگه تبدیل به عموم خصوص مطلق نمیشن، هنوز منوج هن. البته دایره منوج کوچیک شد، چون عالم عادل هاشمی رفت بیرون، ولی عالم عادل غیر هاشمی که کماکان وجود داره، چون کماکان وجود داره پس نتونست نسبت رو منقلب بکنه، کماکان اون تعارضه وجود داره. پس نگاه کنید، وجوب اکرام عالم عادل هاشمی استحباب اکرام علما رو تخصیص میزنه، تو تخصیص زدن این بحثی وجود نداره، درسته؟ ولی این که مبدل کنه نسبت رو و منقلب کنه نسبت رو، نه این چنین اتفاقی نمیفته. اینجا نتیجه نه چی میفهمن؟ آره یه مقدار فرق کرد، ولی تعارضه کماکان باقی. بسیار خوب، این صورت دوم بود. اما صورت سوم، نکنید صورت اول این بود که دلیل خاص اومده مورد اجتماع تخصیص داده، صورت دوم اینه که اومده مورد افتراق یکی از دو عام رو تخصیص داده، صورت سوم اینه که ما دو دلیل خاص داریم برای دو مورد افتراق. یعنی یه خاص میاد مورد افتراق اینو تخصیص میزنه، یه خاص میاد مورد افتراق اونو تخصیص میزنه، این میشه صورت سوم ما. پس دو تا عامین منوجی داریم که این دو عامین منوج متعارضن، بعد دو دلیل تخصیص داریم که هر کدوم میاد ماده افتراق اینها رو تخصیص میزنه. اینجا باید ببینیم چی میشه. مثال همین استحباب اکرام علما، حرمت کراهت اکرام فساق. یه بار دیگه، استحباب اکرام علما، کراهت اکرام فساق. عالم فاسق رو استحباب اکرام علما میگه مستحب است اکرامش، کراهت اکرام فساق چی میگه؟ میگه مکروهه. پس استحباب اکرام علما و کراهت اکرام فساق نسبت به عالم فاسق که مورد اجتماعن، یکی میگه مکروه، یکی میگه مستحبه. خب حالا یه دلیلی اومده گفته وجوب اکرام عالم عادل، وجوب اکرام عالم عادل استحباب اکرام علما رو تخصیص میزنه. خب عالم عادل در حقیقت مورد افتراق اکرام علما بود. چرا؟ چون اون یکی از فساق حرف میزد، نسبت به عادل اصلا اظهار نظر نمیکرد. پس وجوب اکرام عادل اومده مورد افتراق استحباب اکرام علما رو تخصیص زده. خب همه علما مستحبن الا عالم عادل که واجبه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که عالم فاسق مستحب اکرامش، عالم عادل هم واجب اکرامش. بعد از تخصیص این شد دیگه. خب اما دلیل کراهت اکرام فساق، یه دلیل اومده گفته اکرام فاسق جاهل حرام است. اون میگفت اکرام مطلق فاسق مکروهه، این دلیل میگه اکرام فاسق جاهل حرامه. خب این اخص مطلق دیگه، اخص مطلق از کراهت اکرام فساق اونو تخصیص میزنه. نتیجه اینه که اکرام فاسق عالم مکروه است و اکرام فاسق جاهل چیه؟ اکرام فاسق جاهل حرام است. خب ما حاصل این دو تخصیص چی شد؟ ما حاصلش چی شد؟ ما حاصلش این شد که مکروه هست اکرام عالم فاسق، اونم گفت مستحب است اکرام عالم فاسق. به قول آقایان نسبتشون شد تباین، ولی به قول ما نسبتشون شد تساوی. یعنی این دیگه تعارض محض شد. نتیجه این دو تخصیص تعارض محض شد. خب اینجا باید چه کار کنیم؟ باید رجوع به مرجحات کنیم. خب رجوع به مرجحات کنیم در کجا؟ بین چه ده ادله رجوع به مرجحات کنیم؟ آقای نائینی می فهمند بین استحباب اکرام علما و کراهت اکرام فساق باید رجوع به مرجحات بکنیم، نه بین وجوب اکرام عالم عادل و حکمت اکرام فاسق فاسق جاهل. اینجا یک تعارض مستقری شکل گرفت. بعد از تخصیص این دو دلیل در حقیقت نتیجه آن شد که اکرام عالم فاسق هم مستحبه و هم مکروهه. درسته؟ تعارضی شکل گرفت. آیا بین اون دلیل استحباب اکرام علما و کراهت اکرام فساق بعد ببینیم کدوم مرجحات دارن یا مخیریم کدوم یکی رو اخذ کنیم؟ اینو مرحوم نائینی میفهمن. آقای خویی میفهمن نه، بین چهار دلیل ما باید بسنجیم. چرا بین چهار دلیل باید بسنجیم؟ ایشون میفهمن ما علم اجمالی پیدا میکنیم، علم اجمالی پیدا میکنیم به کذب یکی از این چهار دلیل، و چون علم اجمالی به کذب یکی از این چهار دلیل پیدا میکنیم، ما همیشه مرجحات رو در موارد علم اجمالی به کذب یکی از ادله میگشتیم. اینجا مرجحات رو باید به کذب یکی از ادله بریم. حس کردم این کبرایی بود که شاید جلسه قبل هم از آقای خوی و نائینی مطرح کردیم. آقای نائینی استدلالشون اینه که الان بین کدوم دو دلیل تعارضه؟ بین استحباب اکرام علما و کراهت اکرام فساق. ایشون میگه تعارض بین این دو دلیله. این دو دلیل قبل از تخصیص با هم دیگه آمین من وجه بودن، در بعضی مدلولشون تعارض داشتن، الان بعد از تخصیص در تمام مدلولشون تعارض دارن. فرقش این شده دیگه. پس دو دلیل متعارض این دو دلیلن، اون دو دلیل دیگه چه کارن که ما مرجحات بسنجیم؟ پس فقط باید بین این دو دلیل ما ببینیم کدوم یکی ترجیح داره. اما قائل به ترجیحیم و اما قائل به تخییریم، مخیریم استحبابو بگیریم یا کراهت رو بگیریم، یا برید دنبال مرجحات بگردید. ولی اون دو دلیل دیگه رو چرا ما داخل در مرجحات رو تأخیر بکنیم؟ اینا که با هم تعارضی ندارن. اینها نه بین خودشون تعارض وجود داره، نه بین عام فوقانیشون تعارض وجود داره. آقای خویی میفهمن اگه اون دو دلیل نبودن که همچی تعارضی برقرار نبود. البته در ماده اجتماع تعارض بود، ولی در تمام مدلول که تعارض نبود. پس وجود اون دو دلیل سبب شد که این چنین تعارضی شکل گرفت. تقریر فرمایش آقای خویی رو دارم عرض میکنم. آقای خویی میفهمد اگر اون دو دلیل خاص دیگه وجود نداشت که این چنین تعارضی شکل نمیگرفت. پس وجود اون دو دلیل سبب شکل گیری تعارض شد. حالا که وجود اون دو دلیل سبب شکل گیری تعارض شد، پس من علم اجمالی به کذب عهد و دلیلین دارم. حالا که علم اجمالی به کذب عهد و دلیلین دارم، بعد مرجحات بین چهار دلیل رو من بسنجم، نه بین دو دلیل رو. این فرمایشی است که آقای خویی فهمید. چی فهمید؟ فقط در مورد اجتماع بود، یعنی بعض مضمونش قابل اخذ بود، فقط مورد اجتماعش مرجح. بعد یعنی لولا اون دوتا رو باید در مورد اجتماعشون به مرجحات اخذ میکردیم، ولی الان که اومد نسبتش تباین شد دیگه. بله، سوال ایشون اینه که به هر حال این دو دلیل قبل از دو تا خاص هم با هم دیگه تعارض داشتن، البته در بعض مضمون. یعنی به هر حال ما لامعاله باید مرجحات رو بین اینها در حوزه اون مضمون میسنجیدیم. حالا فرض کنید اگه اونجا قائل به تساقط میشدیم چی میشد؟ یعنی اون مضمون مشترک رو به اصل عملی مراجعه میکردیم، ولی هیچ کدوم از دلیل رو از اعتبار نمینداختیم. ولی وقتی این مرجحات اومدن، نتیجه اینه که ما یکی از این دو دلیل باید کلن بی اعتبار بشه. چرا باید بی اعتبار بشه؟ چون بخشی از مضمونش که به دلیل خاص بی اعتبار شد، باقی مضمونش هم به تعارض بی اعتباره. نکنید بخشی از مضمون به تخصیص بی اعتبار شد، مثلا استحباب اکرام علما به وجوب اکرام عالم عادل در خصوص اکرام عالم عادل بی اعتبار شد. چرا؟ چون وجوب اکرام عالم عادل مقدم شد دیگه، این استحباب اعتبار نداره، پس بخشی از مضمونش به دلیل خاص شد بی اعتبار. بقیه مضمونش هم که به تعارض بی اعتبار شد. به خاطر این آقای خویی میفهمن اینجا ما باید در حقیقت مرجحات بین چهار دلیل رو بسنجیم، اما مخیریم و اما ایشون میگه حالا اگه از این چهار دلیل یه دلیل رو کم کنید دیگه باز قصه فرق میکنه. یعنی اینطوری نیست که این تباین شکل بگیره. پس ببینید هر کدام از اینها در شکل گیری این تعارض نقش دارن. چون در شکل گیری این تعارض نقش دارن، ما در حقیقت علم اجمالی به کذب یکی از این دلیل ها داریم. علم اجمالی به کذب یعنی نمیشه که تعارض داشته باشه دیگه. امام یه جا فرموده باشن مستحبه، نسبت به همون مورد فرموده باشن مکروهه، این که نمیشه. خب حالا که نمیشه، پس یکی از این ادله کاذبه. حالا که یکی از این ادله کاذبه، ما باید چیکار کنیم؟ باید به دنبال مرجحات بین چهار دلیل بگردیم. آقای خویی میفهمن نسبت تغییر نکرده، کماکان آمین من وجه هم یکی نیست، ولی به هر حال از اون دلیل یه چیزی باقی میمونه. خب اون اگه تساقط هم بشه، ولی باز در تحت اون دلیل چیزی باقی میمونه. یعنی من میخوام بگم که تحت اون دلیل باز هم چیزی باقی میمونه، اون دلیل رو بالمره حذفش نکردید دیگه. خب اون تعارض که قبلش هم بود، فقط دائرهش کوچیک شده. بله، ولی تعارضی است که موجب طرح بالمره دلیل نمیشه دیگه. یعنی شما اینطوری نیست که اون دلیل رو بالکل بذارید کنار، در یه مضمونی ولو کوچیکتر قابل اخذه. ایشون صورت قبل رو سوال میکنه، در یه مضمونی قابل اخذه. این فرمایشی است که آقای خویی مطرح میکنن. خب البته این دیگه باید ما به قاعده و مبنا نگاه کنیم، یعنی مبنای ما و قاعده ما در رجوع به مرجحات و تأخیر چیه؟ مبنا علم اجمالی به کذب یکی از ادله است یا مبنا علم اجمالی به کذب یکی از ادله نیست؟ من یه مثال بزنم به خاطری که شما ببینم ارتکازن فرمایش های نائینی رو میگید یا فرمایش های خویی. یه دلیل میگه نماز جمعه واجبه در ظهر روز جمعه، یه دلیل میگه نماز ظهر در روز جمعه واجبه، یه دلیل میگه در هر وعده یه نمازی یک نماز بیشتر واجب نیست. سه تا دلیل فرض کنید، یکی میگه ظهر جمعه نماز جمعه واجبه، یکی میگه هر روز ظهر نماز ظهر واجبه، یا ظهر جمعه هم نماز ظهر واجبه، یه دلیل هم میگه در هر وعده نمازی یک نماز بیشتر واجب نیست. خب اگر این دلیل سوم که میگه در هر وعده نمازی یک نماز بیشتر واجب نیست نباشه، اون میگه ظهر جمعه ظهر واجبه، خب ظهر واجبه جمعه هم واجبه، مشکلی نداره، هم جمعه واجبه هم ظهر واجبه. ولی چون این دلیل اومده گفته در هر وعده نماز یک نماز بیشتر واجب نیست، پس نمیشه تصدیق کرد هم ظهر واجبه هم جمعه واجبه. الان ما در حقیقت تعارض بین اون دلیلیست که میگه نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه، یا تعارض بین سه دلیله. یا اون تعارض بین سه دلیله، تکلیف معین نکنه، به هر حال تعارض دارن دیگه. یعنی الان ما در حقیقت باید بگیم سه دلیل با هم تعارض کرده یا دو دلیل با هم تعارض کرده؟ ما الان بنابر نظریه آقای خویی این میشه، ما علم اجمالی داریم یا به کذب این که در هر وعده نماز، کذب این که این دلیلی که گفته در هر وعده نماز یک نماز بیشتر واجب نیست، یا این کاذبه، یا نماز ظهر کاذبه، یا نماز جمعه کاذبه. الان علم اجمالی دارم، یکی از این سه دلیل باید دروغ باشه. من میخوام بگم که این مبنا جای مختلف نتیجه میده ها، این از مثال ما دور بود، فقط ارتکاز شما رو میخواستم تو این جهت ببینم. آقای خویی میفهمن الان ما علم اجمالی داریم، یکی از این سه دلیل دروغه. چون علم اجمالی داریم یکی از این سه دلیل دروغه، پس در حقیقت تکاذب بین سه دلیل معنه. چون تکاذب بین سه دلیل معنه، باید مرجحات اینا رو بررسی کنیم. ولی بعضی از آن فهمن نه، اینجا تعارض بین دلیل ظهر است و دلیل جمعه است، نه تعارض بین سه دلیل معن. من فقط خواستم میگم در جای دیگه هم اختلاف. از کجا؟ من فرض روایت کردم، فرض علم نکردم که. من فرض علم کردم، من فرض روایت کردم. بسیار خوب، ما نوع اول رو مطرح کردیم، نوع دوم هم سه صورت داشت، سه صورتش رو مطرح کردیم. اما نوع سوم، همه اینها زیر مجموعه بحث تعارض ادله متعدده است. اگه ادله متعدده داشتیم و متعارض بودن چه باید بکنیم؟ که در بعضی از صورش انقلاب نسبت وجود داره و در بعضی از صورش انقلاب نسبت وجود نداره. خب اما نوع سوم، نوع سوم در جایی است که دو دلیل با هم متعارضن، به قول آقایون به صورت تباین، و مخصصی هم در بین وجود داشته باشه. پس تعارض دو دلیل به صورت تباین باشه و مخصصی هم وجود داشته باشه. این نوع هم باز خودش سه صورت داره، اما صورت اول نوع سوم، تکرار میکنم، نوع سوم دو دلیل تعارض دارن به تباین، از کردم منظور به تباین هم روشنه، و یه مخصصی هم وجود داره. صورت اول عبارت است از جایی که این دو دلیل تعارض دارن به صورت تباین و مخصص بر یکی از اینها وارد میشه. مثل چی؟ مثل وجوب اکرام علما و عدم وجوب اکرام علما. اکرام علما نسبتشون با هم دیگه چیه؟ تساویه. یکی میگه اکرام علما واجبه، یکی میگه اکرام علما واجب نیست. پس دو دلیلن که تعارض دارن به تباین. خب یه دلیلی هم میاد میگه اکرام عالم عادل واجب است. اون دلیلی که میگه وجوب اکرام عالم عادل کدوم دلیل رو تخصیص میزنه؟ اون دلیلی که میگه عدم وجوب اکرام علما. چرا؟ چون اون دلیلی که میگه وجوب اکرام علما اینم میگه وجوب اکرام عالم عادل، اینا که متوافقینن، تخصیص نمیزنن هم دیگه رو. به خاطر این میگیم مخصص بر یکی وارد شده، نمیگیم بر هر دو وارد شده. اونی که میگه اکرام علما واجب است، اینم میگه اکرام عالم عادل واجب است. خب دوتا واجب که با هم دعوا ندارن، تنافی ندارن. پس در حقیقت یکی گفته وجوب اکرام علما، یکی هم میگه عدم وجوب اکرام علما. یه دلیلی هم میاد میگه وجوب اکرام عالم عادل، اونی که میگه وجوب اکرام عالم عادل تخصیص میزنه عدم وجوب اکرام علما رو. بعد از تخصیص عدم وجوب اکرام علما چی میشه؟ آره خب چی میشه مضمونش؟ میشه عدم وجوب اکرام عالم فاسق. خب حالا نسبت عدم وجوب اکرام عالم فاسق با وجوب اکرام علما چی میشه؟ عام و خاص مطلق میشه. این باز میشه انقلاب نسبت. پس اون دلیل خاص میاد یکی از این دعام رو تخصیص میزنه، بعد از این که یکی از این دعام تخصیص خورد نسبتش به عام دیگه میشه چی؟ میشه خاص مطلق. اون آمدی هم تخصیص میخوره. این میشه انقلاب نسبت. پس وجوب اکرام علما، عدم وجوب اکرام علما، وجوب اکرام عالم عادل، وجوب اکرام عالم عادل عدم وجوب اکرام علما رو تخصیص داد، شد عدم وجوب اکرام عالم فاسق. عدم وجوب اکرام عالم فاسق شد اخص مطلق از وجوب اکرام علما، اینم وجوب اکرام علما رو تخصیص داد. انقلاب نسبت صورت گرفت. خب صورت دوم نکنید دو تا عام داریم به تباین با هم دیگه تعارض دارن. اگر انقلاب نسبت نپذیریم وجوب اکرام علما با عدم وجوب اکرام علما کماکان متعارضن، هرچند وجوب اکرام عالم عادل در اینجا متبع است. ما اگه انقلاب نسبت رو نپذیریم این دو دلیل کماکان دو دلیل متعارضن و سبب نمیشه عدم وجوب اکرام علمای بعد از تخصیص تخصیص بزنه وجوب اکرام علما رو. نه نتیجهش وجوب اکرام عالم عادله. اما صورت بعد، صورت دوم، دو دلیل به تباین تعارض میکنن و هر کدوم از اینا مخصص داشته باشن، ولی اون مخصص ها دیگه با هم دیگه متنافی نباشن. پس ما دو تا عام میداریم که تعارض به تباین دارن، هر دو عام مخصص دارن، اون دو مخصص ها فی ما بین خودشون تنافی وجود نداشته باشه. مثال اگه در دلیلی اومده باشه که در برطرف کردن نجاست شستن یک بار کافیه، دلیل دیگه اومده در برطرف کردن نجاست شستن یک بار کافی نیست، پس در ارتفاع نجاست، مرتفع کردن نجاست، یه دلیل میگه شستن یک بار کافیه، یه دلیل میگه کافی نیست. این دو دلیل تعارضشون به تباینه، به تباین تعارض دارن. خب در اینجا یه دلیل اومده گفته که اگر شما نجاست رو با آب جاری یک بار بشورید کافیه. یه دلیلم اومده گفته که اگر شما نجاست رو با آب قلیل یک بار بشورید کافی نیست. اون دوتا عام بودن، این دوتا خاصن. خصوصیتشون چیه؟ اون میگفت شستن با چه آبی باشه که نمیگه، این یکی میگه آب جاری، اون یکی میگه آب قلیل. خب ما گفتیم یه دلیل گفته برای از بین بردن نجاست غسل مرتن واحده کافیه، یه دلیل گفته که با آب قلیل غسل مرتن واحده کافی نیست. پس این که میگه غسل مرتن واحده کافیه تخصیص میخوره به اونی که میگه با آب قلیل غسل مرتن واحده کافی نیست. یه روایتی هم میگه که غسل مرتن واحده کافی نیست. یه روایت هم اومده گفته با ماء جاری اگر نجاست و مرتن واحده شستی کافیه. پس اینم اون عدم کفایت رو تخصیص میزنه. پس در حقیقت دو تا دلیل داشتیم که اینها تعارض به تباین داشتن، دو تا دلیل هم داشتیم که اینا چیکار کردن، اینا اومدن در حقیقت این مورد رو تخصیص زدن. این دو دلیلی که خودشون تخصیص زدن هیچ تنافی فی ما بینشون وجود نداشت، درسته؟ اونی که میگه غسل مرتن واحده در نجاست کافیه، اون دلیلی که میگه در ماء قلیل کافی نیست تخصیص میزنه اونو. آره دیگه، هر کدوم با متخالفش. اون دلیلی که میگه غسل مرتن واحده کفایت نمیکنه، اون دلیلی که میگه با ماء جاری کفایت میکنه، هر کدوم مخالفش تخصیص میزنه. عرض کردیم فرض اینه که موافق که تخصیص نمیزنه، مخالف تخصیص میزنه. خب حالا نتیجه بعد از تخصیص چی شد؟ حالا چی شد؟ الان اینها تا حالا تعارض داشتن، الان تعارض حل شد یا کماکان باقی موند؟ حل شد؟ قلیل رو داره. غیر از جاری و قلیل چیه؟ یا آب کر هم داریم این وسط دیگه؟ نسبت به آب کر، نسبت به آب کر یک دلیلی میگه اگه نجاست رو با آب کر یه بار شستی کافیه، یک دلیل میگه با آب کر یه بار شستی کافی نیست. خب چی شد نسبت حالا؟ یعنی ما قبلا تعارضمون به تباین بود، الان هم تعارضمون چیه؟ به تباینه، درسته؟ چطور منوج؟ شما از رو کتاب نگاه نکنید، کتاب نوشته منوج ولی شما تصورش نمی کنید. میخوام اینم شما چی تصور میکنید؟ آره اینجا نوشته منوج، من میخوام اینم شما چی تصور میکنید؟ شما از رو کتاب نگاه میکنید نوشته منوج. یه طرف قلیل رو خارج کرده، یه طرف جاری رو خارج کرده. خب حالا چجوری باز نسبتشون من وجهه؟ اصلا افتراق تباین بود دیگه. اینا نسبتشون ابتداعاً تساوی بود، دقت کنید، نسبت اینها ابتداعاً تساوی بود، حالا که نسبت تساویس یک مورد و یه دلیل خارج کرده، یه مورد دیگه هم یه دلیل دیگه خارج کرده، تخصیص خوردن. خب الان نسبت تبدیل شد به منوج یا بازم کماکان نسبت همون تساویه؟ چرا دو مورد بمونه؟ بله، به این نکته میخواستم توجه کنید. نکنید اونی که گفت غسل با آب، آب قلیل رو جاری کرد، ذیلش چی موند؟ آب جاری و کر. اونی که گفت جاری، جاری رو خارج کرد، چی موند؟ آب قلیل و کر. پس درستی که ما یه صورت سوم داریم، ولی این دو دلیل یکی قلیل و کر رو میگه، یکی جاری و کر رو میگه. چون یکی قلیل و کر رو میگه و یکی جاری و کر رو میگه، نسبتشون میشه آمین منوج. کتاب درست نوشته، میخواستم ببینم شما تصویر میکنید یا نه. به خاطر این نسبت از تباین تبدیل به چی شد؟ تبدیل به آمین منوج شد. خب تعارض کماکان تعارض مستقره، بله تعارض مستقره، ولی فرقش اینه که قبلا تعارض در تمام مدلول بود، حالا تعارض در چیه؟ در بعض مدلول. اللهم صل علی محمد.